من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تهلا. خب از استاد عزیز و جنابای ملکیان استفاده کردیم و ایشون دو تا دیدگاه رو در باب علم دینی توضیح دادن. یک دیدگاه این بود که علم دینی علمیست که از گزاره های منصوب به دین و متخذ از منابع دینی به عنوان گزاره هایی که در یک نظریه علمی مصرف میشن استفاده میکنه و دیدگاه دوم بود که علم دینی علمیست که مبتنی بر پیش‌فرض هست و پیش‌فرض خودش رو از دین میگیره و طبیعتاً بر اساس اندیشه ایشون هر دو نظریه مخدوش هست. حالا بحث در واقع این دو نظریه و اینکه این دو نظریه قابل دفاع هستند یا نه رو واگذار میکنیم به جلسه گفتگوی فردا انشاءالله. یعنی ما معتقدیم هم میشود از گزاره‌های دین به عنوان پیش‌فرض‌ها در فرضیه‌سازی استفاده کرد بدون اون که به اون پارادوکسی که ایشون فرمودن مبتلا بشیم، به گونه میشه استفاده کرد. و همین که میتوان گزاره های دینی رو در مسیر علم مصرف کرد، منتها من خودم طرفدار هیچ کدوم از این دوتا نظریه نیستم که مقصودم از علم دینی علمی باشد که مبتنی بر نقل هست و پیش فرض ها یا گزاره های خودش هست دین میگیره. من به نظرم میاد ما باید یه مقداری قبل از اینکه وارد بحث بشیم و ببینیم علم دینی داریم یا نه، خود مفهوم علم دینی رو که مرکب است از دو تا مفهوم علم و دین و نسبتی که بین علم و دین متخذ در میان، یعنی شما طرز علم میکردید و دین و بعد علم رو دارید منصوب به دین میکنید، این سه مطلب رو باید توضیح بدیم تا معنای علم دینی توضیح بشه، توضیح داده بشه. طبیعی است مقصود ما از علم دینی معرفت هایی است که منصوب به دین باشند. حالا هم باید معرفت رو توضیح بدیم که مقصود ما از معرفت چیه، نوله زیر قوله سایه میسه، آیا مقصود مطلق معرفت یا دانش های اصطلاحی تجربی است. البته بحث ما حول محور همین مطلق معرفت هست، این میگیم ما معرفت دو جور داریم، معرفت دینی و غیر دینی، و این رو به حوزه علوم اصطلاحی یعنی علوم که دارای یک موضوع هستند و بر محور یک موضوع مسائل رو طرح میکنن و دارای یک متد و روش هستند مثل فیزیک، ریاضیات، زیست و امثال این علوم انسانی تجربی پایه، راجع به اینها هم مدعی هستیم که اینا هم دینی و غیر دینی داره. پس مقصود ما از علم مطلق معرفت های بشری هستند که میتوانند مبتنی بر دین تولید بشن و میتونن مبتنی بر دین نموشن. البته بیشتر نظر ما در اصطلاح قوم رو معرفت هاییست که اوبجکتیو هستن، یعنی قابل اثبات، اما معرفت های شخصی درونی اونها یک بحث دیگری داره، گرچه اونا هم به دینی و غیر دینی تقسیم میشن. معرفت های سابجکتیو یا معرفت هایی که ناظر به اصطلاح ارائه وضعیت های داخلی و روانی خود شخص هستن که بعضی گفتن قابل اثبات نیستن اصلا، اونها فعلا از محل بحث ما بیرونن. مثل اینکه فرض کنید شما بفرمایید این غذا لذیذترین غذاست، این گل زیباترین گل است در عالم، ممکنه یک کسی بگه یک گل دیگری زیباترین گله. این که این غذایا قابل اثباتن یا نیستن غذای سابجکتیو، بعضی گفتن اصلا این غذایا قابل اثبات نیستن، بگم اون ما اینجور نیست، چون اولا وقتی کسی حکایت میکنه از حس زیبا شناسی خودش، یه قضیه ایست که ما به ازا داره میشه اثبات کرد که واقعا او این احساس رو دارد یا ندارد. اگه واقعا این احساس رو داره، این قضیه ثابت است، نداره کاذبه. و حالا اگر بر فرضم فرض کردیم که این قضیه صادق بود، داره راست میگه، واقعا به نظر او زیباترین رنگ در عالم رنگ آبیست مثلا، یا زیباترین گل گل یاسه مثلا، یا شیرین لذیذترین غذا فلان غذاست، احساس درونی خودشو که بیان میکنه راست میگه، احساس درونیش همینه. حالا واقعا میشه اثبات کرد که احساس او حق یا باطله؟ به نظر ما میشه اثبات. اگر ما بتونیم یک معیاری برای حقانیت بدیم که فراگیر باشه، بالاخره این احساس یه جوری پیدا شده تو عالم. اگر علیتی فکر کنید، بر اساس علیت پیدا شده. فاعلیتی فکر کنید، فرایند فاعلیت به پیدایش این ادراک ختم شده. اگر علیتی دنبال کنید تفکر رو، قاعدتا نمیتونید ادعای حقانیت و عدم حقانیت کنید، چون احساسیست. فقط طرف داره از یک قضیه درونی حکایت میکنه، میگه به نظر من زیباترین گل گل یاسه. خب واقعا شما هم با قواعد قابل پیگیری کردید، دیدید راست میگه، واقعا در نظر او زیباترین گل گل یاسه. تا اینجاست حرفش صادقه. اما حق است یا باطل این که زیباترین گل گل یاسه است؟ به نظر ما اگر پیدایش این وضعیت روانی رو شما به فاعلیت و اراده ها برگردونید، حقانیت قابل اثباته. اگر به علیت برگردونید، بر اساس علیت، نمیشه حقانیت رو ادعا کرد. جریان علیت اختزاعات مختلفی داره دیگه. ولی اگر حضور اراده رو که همه حق و باطل هایی که تو اراده ما پیدا میشن و مسئولیت سازن به اختیار برمیگردن، به پذیر دوما حق و باطل قابل اثباته. از این دست قضایا من عبور میکنم. این قضایای سابجکتیو که ناظر به یک حالات روانی و درونی انسان هستن، این قضای محل بحث ما نیست. اما وارد قضایی هایی میشه که قابل اثبات هم. حالا یا بالفعل یا بالقوه، در باب این دست قضایی ها ما داریم بحث میکنیم. میگیم که قضایی هایی که به اصطلاح قانون اوبجکتیو هستن، دینی و غیر دینی دارن. معرفت های اوبجکتیو، حالا قضیه هم نمیگم، گزاره هم نمیگم، دینی و غیر دینی دارند. ولی نه به معنای این که حتما باید معرفت دینی به صورت یک گزاره در متون مستند به دین آمده باشه، و نه به معنای این که باید مبتنی بر پیش‌فرض های دینی باشه، بلکه یک ادعای سومیست. اون ادعا مبتنی بر یک معرفت شناسی است اولا، دو فرایند شناسی علم ثانیا، و این فرایند هم مقصودمون هم از فرایند تاریخی پیدایش علم و فرایند اجتماعی پیدایش علم. شما اگر علم رو یک گیاه رویده‌ای ببینید که حالا سبز شده، میدن دست به آدم، میگن تجزیه آنالیزش بکن، یه جور باید راجبش قضاوت کنید. ولی اگر گفتن یک گیاه رو شما از آغاز رویشش و حتی قبل از رویشش سابقه تاریخیش رو تحلیل کنید، ببینید بالاخره این گیاه به کجا برمیگرده، یعنی فرایند پیدایش این گیاه رو تحلیل کنید، طبیعتا نوع نگاه متفاوت. ما اگر میگیم علم دینی، علم چیست؟ معرفت چیست؟ تا بگیم دینی دارد یا ندارد. دو، دین چیست؟ سه، این نسبت به اضافه مقصود چه نوع اضافه ایست؟ ایسته را اگر ما توضیح بیدیم مطلب تمام. اگر ما تو معرفت شناسی علم رو اکتشاف بدونیم و اکتشاف رو هم تطابقی تعریف کنیم، که یه نظریه بسیار رایجی بوده در معرفت شناسی. تا همین اواخر هم پوزیتیویست‌ها به یک شکلی به این معتقد بودن، از دوره قدیم یونان هم طرفداران فراوانی داشته، در اصطلاح فلسفه اسلامی هم بسیاری از فیلسوفان مسلمان طرفدار همین نظریه هستند. اگر این رو بپذیریم، من گمان میکنم این مطلب درستی است که ما نه فقط علم دینی به معنی علم تجربی یا علوم پایه دینی نداریم، بلکه فلسفه دینی هم نداریم. یعنی علم اگر بنا شد کشف واقع باشه و در هر حوزه‌ای هم متد کشف واقع که ما رو به ادراک تطابقی با واقع میرسونه یک متد عقلانی به یک عقلانیت ثابتی باشه، مثلا در حوزه فلسفه روش برهانه، خب پیداست دیگه فلسفه اسلامی و غیر اسلامی معنی نداره داشته باشه. یا ما برهان داریم، برهان هم معلومه، برهان یعنی قیاس متشکل از قضایای یقینی تام. خب یا برهان داریم یا نداریم دیگه. اگر برهانی است دیگه دینی و غیر دینی نداره، اگر برهانی هم نیست فلسفه نیست. اینو من میپذیرم که اگر ما در معرفت شناسیمون به نوعی رئالیسم خام معتقد شدیم و معتقد شدیم که ما واقع اونچنان که هست کشف میکنیم و متدی برای کشف واقع داریم، به علم یعنی اکتشاف. حالا شما اکتشاف رو اثبات میکنید یا با برهان یا با متدهای تجربی دیگه، که هر علمی با متد خودش کار میکنه. طبیعتا روشن ما علم دینی و غیر دینی نخواهیم، چون علم یعنی اکتشاف، اکتشاف هم یک منطقی برای استنادش دارید، یا با این منطق شما یک اکتشاف مستند دارید یا ندارید. اگه اکتشاف هست علم هست، نیست نیست دیگه. معنی دینی بودن اضافه به دین و غیر دین بی‌معناست، مگر اینکه بعضی از بزرگان من دیدم یک کار دیگه ای کردن، آمدن گفتن مطلق اکتشاف دین است، دین رو تعمیم دادن. اون یه سخن دیگری است. فکر نمی‌کنم هیچ یک از کسانی که منکر علم دینی هستند این حرف رو انکار بکنن. میگن حالا شما به این بگید دین، ما نزاعی نداریم که شما دین رو تأمین بدید به مطلق درک واقع و بگید منبع دین اهم از مثلا عقل و نقله، عقلم اهم از عقل نظری و تجربیه. من فکر میکنم مخالفی ندارن، منکران علم دینی هم میگن اشکالی نداره، این علم دینی و ما هم قبول داریم. یعنی به تعبیر دیگه بیان خب خوب شد ما همین رو کم داشتیم که علم ما رو مقدس کنید، علم ما رو هم که مقدس کردید همین برای ما بسه دیگه. چون بعضی تلاش میکنن معرفت های دینی رو غیر مقدس کنن، این نظریه معرفت های غیر دینی هم مقدس میکنه، خب الحمدلله خیلی خوب میشه. ولی اون ثمره ای که ما از علم دینی و غیر دینی میخوایم به دست نمیاد. من عرض بکنم ثمره اصلی این که ما قائل به علم دینی بشیم یا نشیم اینه که حکومت دینی داریم یا نداریم، مدیریت دینی داریم یا نداریم. این هم که خیلی روش بحث میشه، به نظر من نکته اصلیش اینجاست. اگر علم دینی و غیر دینی ندارد، اداره عالم هم باید علمی باشه، پس مدیریت علمی است دیگه، دینی و غیر دینی نداره. این همون است که منتهی میشه به نظریه وکالت حکیم، یا حالا یا حکیم عمل یعنی کارشناس، مدیریت کارشناسی، نه ولایت دینی. مهمترین ثمره قول به علم دینی اینه که ما قاعدتاً می توانیم اداره دینی که متفاوت با اداره غیر دینی است داشته باشیم و هر دو هم علمی هستند، یعنی هر دو دارای یک شیوه علمی هستند، منتها شیوه علمی مختص به خودشون. از دل علم دینی یک نوع حکومتی در میاد، واقعاً اداره میکنه جامعه بشر رو. اداره هم مبتنی بر علم و اندیشه به یک عقلانیت شفافه، منتها این عقلانیت عقلانیت دینی. اگر علم هم غیر دینی بود، از توش اداره در میاد، توسعه در میاد، مدیریت میکنه توسعه زندگی بشر رو، اما حاصل این اداره مدیریت غیر دینی است، مدیریت سکولاره. حالا یا ضد دینی یا غیر دینی، هر جور که سکولار رو خواستیم تعریف میکنه. مهمترین ثمره اینه. من فکر میکنم از این که ما مفهوم دیانت رو تأمین بدیم این ثمره حاصل نخواهد شد، لذا من مرادم این نیست. اگر شما فلسفه رو مثلا علمی میدونید که نتیجه اینه کون الانسان عالمن عقلیم مزاهیم للعالم العینی، جهانیست بنشسته در گوشهی و از طریق برهان همه نظام علت و معدولی عالم رو یک جا در درون خودش داره، این فلسفه دیگه دینی و غیر دینی نداره. اگر دانش تجربی هم همینطوره، ما وقتی کیهان شناسی میکنیم از فیزیک کیهانی تا فیزیک اتمی داریم واقعیت ها رو اونجانم که هست کشف میکنیم، یعنی دستگاه محاسبه و سنجش و ادراک حسی و نظری ما محور این معرفت هست. در چنین فرض دیگه علم دینی و دیرگینی بیمعناست. یا واقعا ما واقع رو کشف کردیم یا کشف نکردیم. کشف نکردیم علم نیست. اگر کشف کردیم دینی یعنی چی؟ وقتی معرفت شناسی دینی و دینی پیدا میکنند علم، که شما در معرفت شناسیتون یک راه دیگری رو دنبال کنید. ما اتفاقا به این معتقدیم که ادراک ما تو فرایند معرفت شناسی همونطوری که مستند به سنجش ما و قوای حسی ماست، مستند به عقل عملی ماست، مستند به جهتگیری اراده و اختیار ما هم هست و اراده ما در کیفیت تفسیرمون و فهممون از عالم حتما حضور داره. ما اگر دو گونه اراده بکنیم در نهایت جهان رو دو گونه، اگر دو گونه اختیار بکنیم در نهایت جهان رو دو گونه میفهمیم. مقصودم این نیست که مستقیما اراده کنم عالم رو یه جور دیگه ببینم، نه، در فرایند پیدایش معرفت کیفیت جهتگیری اختیار انسان حضور داره و لذا انسان اگر بر اساس این نظریه ارادش به طرف پرستش خدای متعال حرکت بکنه، جهان رو به گونه ای می فهمد و تفسیر میکند. و اگر به سمت آزادی خودش، رهایی خودش، من تعبیر بد اخلاقی نمی کنم، به سمت استکبار و انانیت حرکت بکنه، خود محور بشه، جهان رو به گونه دیگری می فهمد. و اتفاقا ما ادعامون اینه علم سکولار علم نیست که ناشی از انانیت انسان. من از نگاه معرفت شناسی قبل از رنسانس دفاع نمی کنم، ولی آسیب علوم بعد رنسانس این است که بر محور انسان خود بنیاد می چرخه، به این خود بنیادی طغیان در فهم ایجاد می کنه، عالم رو می فهمم، فهمم کارآمد حتمم، بنانیست که دستگاه ابلیس در جهان امداد نشه و کارایی نداشته باشه، ولی کاراییست باطل. این که معرفت شناسی میگنس، البته این معرفت شناسی منکر کشف یعنی ارتباط ادراک و واقع و فهم واقع نیست، ولی فهم واقع رو به گونه دیگه تفسیر میکنه و بر اساس رئالیسم خاص. به نظر ما اصلا اکتشاف به معنی تطابق بی‌معناست. یعنی چی؟ من درک تطابقی با واقع دارم. تطابق یعنی چه؟ یک کسی برای ما توضیح بده کاملا خلاف برهان تطابق. آخرین حرفی که می‌زنم میگم آقا من خارج رو می‌فهمم. میگم می‌فهمید یعنی چی؟ میگن یک صورتی دارید که این صورت واقع نماست. میگم واقع نماست شما بر من توضیح بدید یعنی چه؟ به یک کلمه بگید واقع نماست که نباید تسلیم شد. که واقع نمایی چه خصلتی است؟ چه کار میکنه که واقع نماست؟ چرا این لیوان از لیوان مشابه خودش شکایت نمیکند ولی صورت ذهنی من از خارج شکایت میکند؟ یعنی چه؟ حتما صورت ذهنی من نسبتش با این لیوان غیر از نسبت این لیوان با یک لیوان مشابه خودشه، حتما به زن نوعی وقوف میاره. اما این وقوف چیست؟ تطابق؟ قطعا تطابق نیست. من به نظرم میاد نوعی اتصال حقیقی بین من و این شی ایجاد میکنه و لازم من به این واقف میشم و این اتصالم نوعی حضوره، من رو حاضر میکنه در اینجا، نه اینو حاضر کنه. علم واسطه حضور عالم در معلومه. به چه میزان حضور پیدا میکنه؟ به همون میزانم وقوف پیدا میکنه. یک نکته. و نکته دومی که این حضور هم همیشه حضور مستقیم اراده من نیست، باید حضور طبعی منه. حالا من مادی که تعریف بکنم میگم اونجایی که قانون داره حکومت میکنه بر اکتشاف حضور قانونه. الهی تعریف کنید میگم یه جاهایی من وقتی نگاه میکنم در واقع صورتی که از این در ذهن من میاد به اراده من بر نمیگرده، به اراده ما فوق بر میگرده. آقایون به علیت بر بگردونم، من به فاعلیت.
یه نوع فاعلیتی که من تابع اون فاعلیتم، این ادراک رو برای من ایجاد میکنه، این حضور رو برای من ایجاد میکنه. من حتی به نظرم میاد مرحوم علامه طباطبایی هم در عاقب معقول نهایت الحکمه، اونجایی که علم حصولی و اکتشافش رو به این معنا انکار میکنن، دنبال همینن، میخوان بگن علم حصولی در واقع اتحاد با علل پدیده های مادی است و از طریق اتحاد با علت حضوری در این پدیده ها حاصل میشه. حالا اون یه سخن فلسفی است، من خیلی بهش نمیپردازم. در هر صورت یه موضوعی که به طور جد باید مورد دقت قرار بگیریم اینه که اراده یک ادراک تطابقی است یا تطابقی نیست. دو، علیتی است یا فاعلیتی. اگر شما علیتی ادراک رو باز تعریف بکنید، من گمان میکنم به یک معنا دینی و غیر دینی پیدا میکنه، ولی حق و باطل باز پیدا نمیکنه، جریان علیت دیگه. چطور شما اگر دو تا مثلا سی دی داشته باشید که یکیش آیات قرآن درش ضبط شده باشه و دیگری فرض بکنید مثلا یک مفاهیم غیر اخلاقی، شما نمیاد بگید که این سی دی حق است این باطل است؟ جریان علیت در اینا یا آثار عرض کنم فیزیکی گذاشته، بعد اینا منفعل شدن، اراده ای هم از خودشون نداشتن. اگر علیتی تعریف کنیم معرفت رو، برفرض که قائل به اکتشاف هم نشیم، باز حق و باطل پیدا نمیشه، گرچه ممکنه دینی و غیر دینی پیدا بشه. در فرایند علیتی یک ادراک دین حضور داشته باشه، در فرایند دیگری دین حضور نداشته باشه. پس این یک نکته که ما در علم اول باید تکلیف خودمون رو تو معرفت شناسی روشن کنیم. من میپذیرم که اگر نظریه اکتشاف مطلق رو قبول کردیم، هیچ علمی دینی و غیر دینی نخواهد داشت. علم معیار صحت خودش، معیار استناد خودش رو پیدا میکنه، یا به اون معیار مستند است یا نیست. ولی اون تعریف از علم یک تعریف توهمی است. امروزاً در دنیای علم در نظر فیلسوفان علم مثلا مدافع جدی نداره این حرف. علم بیشتر تعبیر. گرچه این رو عرض بکنم، اگر ما میگیم در فرایند علم اراده حضور داره، نمیخوام بگیم همه جا سهم تأثیر اراده یکسان. اونجایی که یک فیلسوف نظریه پردازی میکنه برای تصویر کل جهان، سهم ارادش خیلی بیشتره تا اونجایی که داره یک نگاه میکنه، یک رنگ رو میبینه. اونجا هم به نحوی اراده و حضور داره. اونجایی که دستش رو در آب میکنه و میسوزه لامسش، اونم ارادش حضور داره. لذا دیدید اونایی که ریاضت میکشن، آب خود دست خودشون رو در دم آب 100 درجه میبرن که داره میکشون، منفعل هم نمیشه. یعنی ارادهشون در فعل و انفعالات حسی و فیزیکی و شیمیایی هم حضور پیدا میکنه. ولی نقش اراده اونجا بسیار کمرنگه، به خلاف اونجایی که داره نظریه پردازی میکنه برای تحلیل فرض بکنید کل جهان، نظام خلقت. اونجا حتما سهم اراده بالاست. لذا فلسفه هگل غیر فلسفه کانت، فلسفه کانت غیر فلسفه دکارت، غیر که میگم ندارن این متباین، و هر دو غیر از فلسفه فیلسوفان اسلامی است. فیلسوفان مسلمان وقتی تفلسف میکردن به اصول فرهنگ اسلام بود معتقد بودن و از اون تخطی نمی‌کردن، فیلسوفی هم می‌کردن. بعضی اینو میگن پس این فلسفه نیست، اینطور نیست. اونایی هم که دکارت و کانت هم یه جور دیگه تعلق داشتن، فیلسوفی می‌کردن. تعلق از تفلسف قابل حذف نیست. علایات سخنم اینه، ما علم رو به نحوی اراده انسان رو در فرایند پیدایشش دخیل می‌بینیم. علم هم با فرایند ولایت و تولی حاصل میشه. ولایت و تولی هم حق و باطل داره. گرچه اکتشاف هم هست، منتها اکتشاف نسبی، یعنی حضور عالم در معلوم از طریق ادراکش یک حضوریست. سهم تأثیر اراده هم همه جا یکسان نیست، اینم باز میگیم یه بحث پردامونی نیست. اراده هم که میگیم حاضره، همه جا اراده ما متصرف نیست. فرض میگم اگر یک قانونی رو مثلا فرض بکنید، یک نظریه علمی رو انیشتاین کشف کرد یا تولید کرد، فیزیکدانان بعدی که میپذیرن از طریق تولی به انیشتاین حضور در پدیده ها پیدا میکنن. در واقع اراده اوست که از طریق اراده اینا داره دست پیدا میکنه. اینا متولی هست، اینا فاعل تبعی ارسطو هست، انیشتاین هست. کما اینکه فیلسوفانی که مثلا 1000 سال تبعیت از ارسطو میکردن، فاعل تبعی ارسطو بودن، متعلق به تفکر او بودن، بسط اراده به فکر او بوده. اون فیلسوفی که خودش نظریه پردازی میکنه، اون دانشمند تجربی که یک فرضیه جدید میاره بعد به اثبات میرسونه، بعد کارآمدی جدید ایجاد میکنه، ارادهش سهم تأثیر داره، البته بقیه اراده ها به نسبت سهم تأثیر داره. این یک نکته. نکته دوم، فرایند اجتماعی پیدایش ادراک. ادراک که وسط زمین و آسمان پیدا نمیشه. همه این حرفایی که ما الان اینجا نشسته میزنیم، یک قرن قبل محال بود این حرفا رو ما بتوانیم گمانشو بزنیم. الان گمانه زنی میشه در فیزیک، در کیهان شناسی، در فیزیک اتمی. فرضیه های گمانه های بعدن به اثبات میرسه که اصلا دو قرن قبل امکان ورودش در رمان ها هم نبوده، در تخیل بشرت نمیگنجید. الان واقعا دیگه تخیل نیست، گمانه است. گمانه میزنه، گزینش علمی میکنه، پردازش میکنه، تبدیلش میکنه به یک نظریه، اثبات میکنه، کارآمدیشو در عمل اثبات میکنه. معقول نیست که نظریه‌ای که تو قرن 20 داره ارائه میشه یا اثبات میشه مثلا در دوران ارسطو اثبات بشه. مصور نیست. مگر شما عالم علیت روش خط بکشید بگید هر چیزی در هر شرایطی اتفاق میفتد، کما اینکه یک پدیده فیزیکی شرایط فیزیکی خودش رو میخواد تو شرایط تو غیر خودش اتفاق نمیفته. این اصل علیت نیست که همه قبول دارن به یک معنا. حالا چه علیت چه فاعلیت، یک گمانه وقتی میخواد زده بشه مبتنی بر یک فضای اجتماعی است، مبتنی بر یک فرهنگ، فلسفه، مبتنی بر گرایش و بینش اجتماعی، دانش اجتماعی شکل میگیره. دانش اجتماعی است. اولا یک آدم محال بتونه دانش اصطلاحی تولید کنه. اصلا منطقی که دانش داره منطق تفاهم اجتماعی است. اگه جامعه نبود دانش به این معنا نبود. بنابراین دانش در یک فرایند اجتماعی تولید میشه. این فرایند اجتماعی هم ما باید تحلیل کنیم. در فرایند اجتماعی شکلگیری دانش میتواند فرایند دینی باشه، میتونه فرایند غیر دینی باشه. نمی دونید. پس هم از نظر تحلیل روانشناختی، روانشناختی تعبیر غلطی، تعبیر معرفت شناختی، کیفیت اختیار انسان در نوع فهمش وجود داره. اگر کسی مؤمنانه میاندیشد جهان را مؤمنانه میفهمد. فقط این بحث میمونه که آیا عقلانیت میخوایم که اثبات بکنیم این اندیشه رو؟ بله. یه بحث دیگه میمونه که انشاءالله فردا خدمتتون عرض کردم در نظر استاد به بحثش میپردازیم که آیا این معناش اینه که ما میخوایم از گزاره‌های دینی استفاده پیش‌فرض بکنیم و این اصلا شدنی است؟ نه، اینا هم نیست. من قصد مقصودم اینها نیست. کسی که مؤمنانه زیست می‌کند انگیزش در نوع فهمش حضور پیدا می‌کنه، نه در طرف در موضوع فهمش که چرا بفهمد، در چگونه بفهمد و حتی چه عقلانیتی برای قاعده مند کردن فهم و برای به تفاهم اجتماعی رسوندن فهم تولید بکند مؤثر. این عقلانیت که الان در دنیای علم هست و ابزار تفاهم ادبیاتی است که به راحتی میفهمنش، باش تفاهم میکنن که این نظریه اثبات شد یا نشد. این عقلانیت 7-8 قرن قبل نبوده، تولید شده با یک عقلانیت دیگری تفاهم میکرده. پس هم اراده انسان در ایجاد عقلانیتی که پایگاه قاعده مندسازی و تفاهم اجتماعی فهم و هم در ادراک شخصی از پدیده‌ها، هم در نظریه پردازی، هم در تئوریسه، در همه جا وجود داره. البته سهمش متفاوته. اونجایی که انسان داره نگاه میکنه میبینه این رنگ قرمز است، سهم ارادش خیلی کم رنگه. گرچه اینجا هم الان قبول دارن که فهم برابر نیست، هیچ دو انسان یکسان نمیتوانن قرمزی رو بفهمن. میدونید از در علیت هم این تمام ها به خاطر اینکه انسان ها نقطه مختصاتشون متفاوته، با مجموعه نقطه مختصاتشون هم درک میکنن، مشترکات و متباییناتشون با هم تو فهم حضور داره. اینجور نیست که مشترکاتشون جداگانه عمل میکنه، نقطه مختصاتشون جداگانه. هر انسانی با نقطه مختصاتش میفهمد. منتها یه سخن اینه که تفاهم چه میشود. بعضی ها به ما اینجا اشکال میکنن، میگن پس شما رو تفاهم خط میکشید. ما به نظرم میاد تفاهم رو آقایون برمیگردونن به علیت، میگن علیت فهم مشترک ایجاد میکنه، ذهنیت مشترک ایجاد میکنه. ما برمیگردونیم به مشیت، میگیم ما فاعلیتمون مطلق نیست، مشیت الهی فهم مشترک ایجاد، فهم مشترک نه، فهم هماهنگ ایجاد میکنه. پس ما فهم برابر، مطابق با واقع، مطابق به معنی رئالیسم خام فهم مساوی اینا رو ممکنه. این معرفت شناسی دیگری است. بر اساس این معرفت شناسی معتقدیم که انسان ها وقتی میفهمن، چه اونجایی که دارن یک عقلانیت برای تفاهم درست میکنن، منطق سازی میکنن، روش سازی میکنن، مدل سازی میکنن، چه اونجایی که گزاره ثابت رو میفهمن، به نحوی ارادهشون حضور داره و ارادهشون، جهتگیری ارادهشون در کیفیت فهمشون حضور داره، هم در انتخاب موضوع که اینو خیلی ها قبول دارن، میگن جامعه مؤمنان نیازهاشون مؤمنانه است، جامعه غیر مؤمنان نیازهاشون مؤمنه، ولی این تفاوت در علم ایجاد نمیکنه، این تفاوت در موضوعات ایجاد میکنه، این مقصود ما نیست. در کیفیت فهم اراده انسان حضور داره، این یک بحث. دو، علم مستند به یک فرایند اجتماعی است. فرایند اجتماعی که منتهی به علم میشه یا دینی است یا غیر دینی. یعنی اگر نظام تولی و ولایت در جامعه دینی شد، کیفیت فهم اجتماعی، علم اجتماعی عوض میشه، حتی منطق هاشون عوض میشه. سه، فرایند تاریخی داره علم، زادگاه تاریخی داره. شما اگر نظریه انیشتین سابقه های تاریخیش رو حذف کنید پیدا نخواهد شد، لااقل به عنوان یک علم کارآمد. فرایند تاریخی علم هم دینی و غیر دینی میتواند داشته باشه. شما اگر علم رو از نظام علمیت تاریخی، اجتماعی و اراده فردی که دارد میفهمد منقطع کنید، بگید یه درکه، انتزاعی تحلیلش کنید، بعدم پوزیتیویستی تحلیلش بکنید، حتما دینی و غیر دینی نخواهد داشت. من هم همراهم. ولی اگر اینها جای بحث داره، که جای بحث داره، علم دینی و غیر دینی داره، اصلا دیگه از اون بحث ها عبور کردیم. گزاره، بحث ما بحث گزاره و یه فرضیه نیست که. بحث در این است که اصلا انسان وقتی تولید معرفت میکنه، تحصیل معرفت میکنه، چه میکنه، چه اتفاقی میفتد که یه معرفتی پیدا میشه برای فرد یا برای یک شما، چه اتفاق میفته. اتفاقا ما در بحث منطق علم که تولیدش هم کردیم الحمدلله به یه نسبت زیادی، معتقدیم که فیلسوفان غرب به این متوجه شدن که علم غیر از زیرساخت، یعنی آزمون و خطا پذیری و تعمیم پذیری و امثال اینها، فلسفه داره، ما اضافه میکنیم، فرهنگ داره. یعنی هر علمی تو هر جامعه تولید میشود در بوم فرهنگی اون جامعه تولید میشود، غیر از اون که در فضای فلسفی و تفلسف و نظام فکری اون جامعه تولید میشه، غیر از اون که تغذیه از نظام فکری جامعه میکنن، از فرهنگ اجتماعی تغذیه میکنن. فرایند تولید علم، فرایند تاریخی اجتماعی و معرفت شناختیش دینی و غیر دینی داره، چون در همه اینا نظام اراده ها حضور داره و به نظر ما هم صدق و کذب پیدا میکنن، هم قباطل، هم کارآمدی. البته این رو معتقدیم که ادراک ممکنه ادراک رو غیر دینی باشه، کارآمدی داشته باشه، که دلیل نمیشه، تطابقی هم نیست. شما الان در طب گرایش های مختلفی دارید، گرایش غالب طب سلولیست، طب سوزنی دارید، طب گیاهی دارید و بشمرید، حتما تحلیلشون متفاوته. جوابم میدن، شما تعادل مایعات بدن رو از طب گیاهی بپرسید چیست، به جواب بتونید مثلا اخلاط اربعه و اینا رو. امروزه بپرسید ترشح غدد رو کنترل هم میکنن با علائم بالینی آزمایشگاهی، نسخه هم میدن، درمان هم میشه، دو جور هم تحلیل میکنن، کدام مطابق با واقع، به معنی رئالیستی هیچ کدوم، کدام کار آمده هر دو. به معنی رئالیستی لااقل به معنی رئالیسم میخوام، حتما یکیش قطعا مطابق نیست، چون دو تا نظریه مخالفه، کارآمدی هم هر دو دارن. کارآمدی علامت تطابق نیست، علامت حقانیت هم نیست. این در حوزه دین، در حوزه علم. اما در حوزه دین، دین رو چه میدانید تا بگم علم دینی یا غیر دینی؟ نه، دین یه مش گزاره است. اگر دین صرفا یه مش گزاره است، من از اول اعلام میکنم که علم دینی و غیر دینی ندارد. حالا چه گزاره های تکلیفی، چه توصیفی، چه ارزشی، این کافی نیست برای علم دینی و غیر دینی. ولی اگر این بحث من مکرر عرض کردم، دین جریان هدایت خدای متعاله که توی منزلت نازلش هم تبدیل میشه به گزاره های اخلاقی، به گزاره های توصیفی، به گزاره های ارزشی تکلیفی، جریان هدایت خدای متعال، به تعبیر دیگه جریان توحید در قوس نزول، جریان الوهیت در قوس نزول، جریان ولایت حق در قوس نزول، این حتما میبایست با تفلسف انسان، با تجربیگری انسان ارتباط برقرار کنه. ما در حوزه عقلانیت بی نیاز از وحی نیستیم، ما به عکس میگیم اصلا چون عاقلین نیاز به هدایت خاص خدا داریم. متاسفانه میگن چون عاقل شدیم بی نیاز شدیم. ما میگیم هرچه عاقل تر بشیم محتاج‌تر میشیم. پس ما تحلیلمون از دین این نیست که یه عده گزاره است به ما دادن، حالا میگید این گزاره از توش علم در میاد یا نه، من نمیگم این دین گزاره نیست، ممکنه مرتبه نازله دین گزاره باشه. اختلاف ما در این که علم دینی داریم یا نداریم در این اساس اینه که ما میگیم قوای ادراکی انسان، چه اونجایی که معرفت شناسی رو در قالب اختیارات فرد و قوای ادراکی فرد تحلیل میکنیم، چه اونجایی که فرایندهای اجتماعی و نظام اراده اجتماعی که منتهی به تولید یک علم شده تحلیل میکنیم، چه اونجایی که فرایندهای تاریخی رو تحلیل میکنیم، میبایست حتما اگر بخواهد حق عمل بکنه و اگر بخواهد به سعادت برسد، اگر بخواهد موحدانه زیست کنه، باید اراده انسان در حوزه اکتشاف و معرفت هم که فهم تطابقی نیست، تولید برای رفع نیازه، حتما تبعیت کنه. یعنی چشم مناسک داره، عقلم مناسک داره، نمیشه بگید چشم مناسک بندگی داره، چشم جرانی نکنه، عقل هرزگی بکنه، خیال هرزگی بکنه. اختلاف ما در محدوده توحید، من همیشه اینو عرض کردم، اختلاف ما با دین حد اقلیا در محدود تعریف توحیده، ما توحید و حد اکثری تعریف میکنیم، میگیم توحید یعنی همه حول و قوه انسان ساجد در مقابل مشیت حق و الوهیت او باشه. آقا میگم نه، نماز بخونه، روزه بگیره، تو باطن خودش، اما تو سعادتش که خودش میفهمه عوض دینه بادم. ما میگیم این شرک در پرستش خدا میده. دین طریق جریان توحیده و دینداری طریق موحدان زیستنه، و اگر انسان بخواد موحدان زیست بکنه، جامعه تاریخ باید همه شمونش با مناسک عبودیت سازگار باشه، از جمله تفلسفش، از جمله تجربیگریش و سایر کنه. این طور نیست که ما نمازی بخونیم تو باطنمون هم ارتباط با خدا حل کنیم، بعد روزی 24 ساعت دردش با خدا، یا یه زاویه وجودمون با خداست، بقیه‌اش هم با خودمون هست دیگه، خودمون میفهمیم. من نمیگم اگه انسان تفرقم کرد نمیفهمد، میفهمد، شیطانی میفهمه، شیطانم میفهمه. فهم نورانی فهمی است که در تولی به ولایت حق، در تبعیت از دین به معنی جریان هدایت خدای متعال، با صرفا نمیگم در تبعیت از یک گزاره هایی که ما الان به عنوان معرفت دینی میشناسیم واقع میشه. لذا من دین رو با ولی همراه میدونم، دین بدون ولی اصلا معنا نداره. لذا در روایات ما کثیراً دین به ولایت تعریف میشه، این سخن نیست در جای خودش. لیوز وقتی ارسل رسول الله به هدا و دین هر لیوز هره و دین فرانه این ولایت هم وسیعت هم وسایت هم میرون نمیدونم، این یه جا هم نیست. ببینید معارف اهل بیت تو اصلا یکی دوتا نیست که بگید سند داره یا نداره. فعقل نشکل دین حنیفا فرمود از توحید، یه جا دیگه میگه اشهد و الله اله الا الله، اشهد و ان محمد رسول الله، اشهد و ان علی نبی الله سلام الله علیه و سلم، میفهمد اله هما از توحید، کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی عمل من به شرطها و عمل من شروطها. ولایت طریق جریان توحیده. ما دین رو به جریان هدایت خدای متعال، نورانیت و رحمت، خودن، رحمتن، نورن، ذکر، این میدونیم. این البته به یه منزلتی که میرسه تبدیل میشه به گزاره، مثل اینکه علم شما هم، حالات روحانی شما هم که یک حالات بسیار معنوی و نورانی است، وقتی میخواد به تفاهم اجتماعی برسه تبدیل میشه به گزاره، حالت شما که گزاره نیست، شهودهای باطنی شما که گزاره نیست. گزاره تنزل او در مقام تفاهمه، در مقام همراه کردن دیگرانه. بنابراین ما تفسیرمون از دین تفسیر دیگریست برای دین، باطن و ظاهر قائلیم. و بین دینداری به دین هم تفکیک میکنیم. اون که در جامعه دینداران محقق میشود نسبتی است بین دین و دینداری، نه دین. این که بعضی ها گفتن با تاریخ اسلام تو تاریخش ببینید، این غلطه. نسبتی است بین اون هدایت و هدایت پذیری. اگر اعراض بکنم فرمود یوزل رو به این منگه شاید با همین هدایت خدای متعال ازلال میکنه، نه هدایت نمی کند نه ازلال می کند. یوزل رو با همین قرآن که نوره ازلال می کند، یه دوی رو کور می کند، قلوبشون می بنده، راهشون رو می بنده. بنابراین ما تفسیرمون از دین متفاوته، تفسیرمون هم از علم معرفت متفاوته. علم هم که بگیم دینی و غیری داره، به لحاظ فرایند معرفت شناختی اجتماعی و تاریخیشه. ما معتقدیم دین هم در فرایند تاریخی، هم اجتماعی، هم معرفت شناختی میبایست حضور پیدا کند. هدایت خدا باید حضور پیدا کند، ما مستغنی از هدایت نیستیم تا نورانی بشه. و اگر هم این هدایت نفوذ پیدا نکرد، ضلال نفوذ پیدا میکنه، بعد کارآمدی هم داره. و بعدم معتقدیم که دین نباید همینطوری که به دین چیزی را بست، نباید از دین چیزی کاست. دین جریان هدایت خداست، ما در همه عرصه‌ها به او نیازمندیم و اگر پذیرفتیم تو همین دنیا رفاه و خوشی میاد. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه تبلی پیدا کنم، لذا من معتقدم جهان بعد از ظهور جهان دیگری است، جهان در دوره رسالت سنخ دیگری است از جهان. یارس رها عبادی از سالهون. وقتی سالهون تمدنی رو میسازن، تمدن تنازع نیست. رفاه به معنی توسعه لذت جویی مادی نیست، رفاه به معنی لذت جویی مادی نیست. رفاه درک لذات مادی به تعبیر دیگه قرب ماده نیست، رفاه قرب خداست. تو همین دنیا حاصل خواهد شد، گرچه مرتبه کمالش تو عالم قیامته، ولی عالم ظهور و عالم رجعت عالم دیگری است. همه ادیان الهی هم بهش وعده دادن به تفاوت. اسلام که پر معارف اهل بیت که پر است از وعده به این جامعه، اصلا فضای اون جامعه فضای دیگری است، نه رفاه مادی، عدل که بستر همه رفاه هاست در اون جامعه هست. چطور دین وعده نداده؟ وعده به تحقق عدل که محور همه رفاه هاست، رفاه به مفهوم صحیحشان. وعده تحقق عبادت حکومت صالحان، صالح یعنی کسی که موحد، موحد دنبال تنازع بر سر دنیا نیست، اون رنجی نمیبره. کسی که در مقام صلاح همش خوشیست، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی همه من عذابی، رنجی نیست. بله وقتی توحید به شکل اجتماعی محقق نشه همینطوره. توحید تا به شکل اجتماعی محقق نشده، انسانهایی مثل سلمان گلهایی هستن که در لجنزار دولت باطل می روین. موسای کلیم گلیست که در لجنزار کاخ فرعون می رویه، ولی اصل ظهور اینجوری نیست. اصلیست که عالم گلستان می شود. و اشرقت الارض به نور ربها، رب الارض امامون است. فرمود کار به جای میرسد که یستغن الناس عن ضوء الشمس و القمر. اعلموا ان الله یحیی الارض. اتفاقا این آیه بعد از خطاب به مسیحی هاست. فلا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. فرمود موت الارض موت اهلها. وقتی اهل جامعه زمین بمیرن، اگر روح من مرد، بدنم هم مرده است. وقتی انسان‌ها زنده میشن، جهان که مسخر اونهاست، روح انسانی درش دمیده میشود. موت الارض موت اهلها و الکافر میتون. بساط کفر که جمع شد، بساط ایمان که بس پیدا کرد، همه اهل شهود و مکاشف میشن. حالا من نمیخوام ادعایی که بعضیا کردن، گفتن این آیه ناظر به اصل ظهور و رجعت سابقو بلا مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سماء و الارض، گفتن جنت آخرت که اینجوری نیست، این جنت دنیاست. که بعد از ظهور درست میشه. حالا من اونشون ادعاست، نمیخوام اون ادعاها رو تکرار بکنم، به سادگی قابل اثبات نیست، ولی فضای ظهور فضای دیگر نیست. این وعده ایست خدا داده و لیمکنم نلهم فی الارض امنیت، یعنی همین دیگه، لیبدلن لهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وقتی فضای توحید بود، فضای توحید فضای امنه، فضای رفاه، فضای رفاه قربه، فضایی است که برکات خودش رو عرضه می کند، جنت می شود زمین. اینم به نظر ما موجود، اصلا روایات و آیات ما که مشهون از این مضمون، یکی دوتا نیست. کاستن از دین هم جرمه، یعنی توقع انسانها رو از هدایت خدا تنزل بده. میگم خدا آمده هدایت باطنی بکنه، عقلت مال خودت. من میگم دین آمده به عقل بشر، به حس بشر، به شهود بشر بدهد، نیامده بگه هر کجا اینا کار نکردن تو من آمدم. من مکمل، دین مکمل نیست، به تعبیر از مخام، حالا تعبیر مکمل ممکنه تعبیر دقیق نباشه، دین یک جزء موازی نیست، دین همه اینها رو کامل میکنه. بنابراین تلقی ما از دین و تلقی ما از علم متفاوت، معتقد به علم دینی هستیم. هر هیچ کدوم از اون ارفام نمیگیم که بیاید یه گزاره رو بیارید، اصلا ما نمیگیم بیاید فیزیک رو نقلی کنید، فیزیک که نقلی نمیشه، فیزیک متدولوژی خودشو داره، اما متدولوژیش مطلق نیست. متدولوژیش تو فضای معرفت شناسی انسانی، حتی متدولوژیش قواعد تفاهم عقلانی تو فضای فرهنگ و فلسفه اجتماعی و تو فضای تاریخی شکل میگیره. این فضای تاریخی میتواند دینی بشود، میتواند غیر دینی بشود. این فضای معرفت شناختی شخصی میتواند دینی بشود، مثلا عقلانیت فهم عوض میشه. الحمدلله به یه نسبتی هم ما این کارو کردیم، دنبال این متدولوژی جدید بودیم، پیشرفتم کرده به فضل الهی. بیش از 30 سال تولید شده. شما بعد از 30 سالگی رنسانس رو مطالعه کنید، وضعیت علوم مدرن رو در 30 سالگی رنسانس، فلسفه شدن که بعد از کانت و اینا تدریجاً پیدا شده هستن. من معتقدم رنسانس یک قرن اصلا فرهنگ سازی میکرده که انسان رو زمینی کند، تا زیست کردن زمینی رو بپذیره، تا علم زمینی تولید بشه، بعد فلسفه های زمینی تولید شده، بعد علم و تکنولوژی تولید شده. علم و تکنولوژی ما از 3 قرن قبله، تکنولوژی که ما رو 2 قرن قبله، 2 قرن هم نیست پشت تکنولوژی. ما هم دلا هم فلسفه شدنش رو تولید کردیم، هم منطقاش رو داریم تولید میکنیم. 30 سال که چیزی نیست که، به نظر ما به اندازه یک قرن بعد از رنسانس تولید کرده انقلاب اسلامی، تفکر تولید کرده. شما حرفای فلسفه دینه که همین امروز ما داریم بعضیش رو بحث میکنیم، یا بحثای فلسفه دینه دیگه. وقتی جریان رنسانس به طرف مسیحیت آمد، ببینید فلسفه دین مسیحیت رو چقدر منزوی کرده. فلسفه دین ما رو کلام ما رو متعالی کرده. من الان مهاجم به فلسفه دین کردم، اصلا دفاع نمی کنم، جواب بدم. جواب یعنی چی؟ من چه کار دارم که بیام تئوری اونا رو بخونم؟ من تئوری خودم رو میگم، اونا دو من جواب بدم. دنبالش هم بستر عملیات و شدنش هم ایجاد میکنم، هیچ باکی هم ندارم. تولید نشده به نظر من شده. چی باید تولید؟ در 30 سالگی و انسان چه چیز تولید شده بوده؟ من بگید کدام قاعده علمی، فیزیک، ریاضی، فلسفه مدرن، حتی فلسفه در 30 سالگی و انسان متولد شده بوده؟ حتی شما 30 سالگی انقلاب کبیر فرانسه رو بیارید ببینم چی تولید کرده بوده در فضای علم. فرانسه ما که اصلا نبود که مهد تفکر و فلسفه نیست، عمدتا آلمان. اونا که تقریبا غیر معطله. 30 سال بعد رنسانس ببینم تو آلمان چه فلسفه‌ای تولید شده بوده در طول 30 سال. فلسفه تولید کرده، متدولوژی تولید کرده مبتنی بر فلسفه. البته اینو باید چکش بخوره، در انظار محققین قرار بگیره، نقد میشه، رد میشه، اثبات پیش میره. فضای تولید علم اینطوری است دیگه، هر چیزی عمر خودش رو میطلبه. یک درخت گردو تا ثمر بده 15 سال طول میکشه. بعضی نهال هم شما میکارید همون سال اول بار میده، ولی خب گردو 1000 سال هم عمر میکنه، اون نهال هم 50 سال دیگه میکشه. عمر پدیده های اجتماعی متناسب با خودش از منظر فلسفه تاریخ دید. یه سلول تو بدن زاد و ولدش چند سال، یه پشه چند ماه و پیداست، زودم به نتیجه میرسه، تولید نسل میکنه، خداحافظ کار خودشو کرده،
یعنی یک انسان 15 سال میشه به بلوغ برسه.
بنابراین تولید علم دینی یعنی انقلاب فرهنگی در جهان کردن زمان بره، یعنی فرهنگ زیست بشر رو، عقلانیتش رو معنوی کردن، یعنی جریان تعبد در عقلانیت. ما هم قبول داریم علم قاعده مندی میخواد، تفاهم اجتماعی میخواد، منطق خودش رو میخواد. عقلانیت رو در متدولوژی های موجود به قاعده مندی و تفاهم تعریف میکنن. هیچ معیار دیگه هم برایش ندارن. قاعده مندی تفاهم بین نخبگان، تفاهم نخبگانی. ما یه چیز برای این میگیم، میگیم تعبد، قاعده مندی، تفاهم. یه تعبد بیاریم، میگیم تعبد باید تبدیل به قاعده مندی و تفاهم. اگرم نشد چی تبدیل میشه؟ به نظر ما انانیت نفسی. این هم یه تفسیر است دیگه. حالا اگر خدای متعال توفیق داد در محضر جون هستیم ایشان فردا از استاد عزیزم جناب ملکیان بیشتر در گفتگو استفاده میکنیم. من فقط اینو عرض کردم که استاد عزیزم تلقی ما رو هم بدونن که ما هیچ کدوم از این دو تلقی رایج مقصودمون نیست. گرچه اونا رو هم خیلی منکر نیستیم که حالا اونا به هیچ وجه نشدنیش. اون نگاه منفی استاد رو من به اون دو نگاه ندارم، ولی معتقدم نیستم که از اون طریق میتوان به یک علم دینی جدی دست یافت. خب عذر میخوام از اینکه فرصت اساتید خودم، دوستان عزیز خودم، طالبان دارم این نامی خودم رو گرفتم. در پایان تقاضا دارم برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و همه دوستداران حضرت یه سلام.